بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیات 59 و 60 از سوره نساء هفته گذشته بیان شد، ولی بعضی از دوستان و بهتره بگم شاگردان کلاس، برای اینکه براتون جا بیفته که اینجا تعلیمه و باید که یاد بگیرید، و تعلیم هم یاد گرفتن است برای عمل. نه ای شما برید و گواهی نامه رانندگی بگیرید و باش کار نکنید، کار حج بکردید. یا برید پزشکی بخوانید و بعدم برید تو خونه بخوابید، کار حج است. بیاید اینجا اینا رو گوش بدید و یاد بگیرید و بعد به قول مشهور بگذارید در کوزه و آبش رو بخورید، این کار حج است. بنابراین در این گرما و سرما و اینها که زحمت میکشید، اینجا رو به عنوان کلاس ترقی بکنید. ولی که از شاگردان گفتن که این آیه اول الامر خیلی روشن نشد که حدود و ثغورش کجاست و اختیارات و وظایف اول الامر چیست و ما از کجا اول الامر رو تشخیص بدیم، واقعا امروز اصلا داریم یا نداریم. خب من یه توضیحاتی داشتم که چون نرسیدیم گفتم شاید دیگه کفایت بکنه، ولی همینقدر که با سوال مطرح بشه من موظف میدانم خودم رو که توضیح بیشتری بدم که قضیه روشن بشود. اولی الامر قطعاً با استناد هم به روایات و هم به متن قرآن و هم به تفاسیر معتبر و متعدد و هم به روش و درک و بیان ائمه معصومین از قرآن، اولی الامر قطعا معصوم نیست. اول، اولی الامر کسی است که از خود مردم، یعنی منکم، از شماست. اولی الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از شما هاست، از میان شما برآمده و شما اداره و اجراء بخشی از کارهاتون رو به او سپردید. بنابراین در هر موقعیتی و در هر سازمانی و در هر اداره‌ای و در هر کشوری اولی الامر هست. برید در یک مدرسه، تمام شاگردان موظفند تبعیت بکنن، حتی معلم‌ها و دبیرها، از دستوراتی که رئیس مدرسه صادر می‌کنه. اینجا رئیس مدرسه اولی الامره، کار دستشه، بهش سپرده شده و باید اداره بکنه. چه کسی تعیین کرده؟ خود مردم. یعنی مردم نظاماتی رو ایجاد کردن که از دل اون نظامات این مدیر مدرسه در میاد. یعنی علارغم این که ممکن است و حتما اینطوره همه شاگردها وظیفه شناسن، همه معلمها وظیفه شناسن، اما یک روز اگر مدیر مدرسه نباشه مدرسه به هم ریخته است. پس این اولی الامر در اونجا. یا در یه بیمارستان تمام پزشک‌ها، تمام بیمارها، تمام پرسنل که کار می‌کنند و یا مراجعه می‌کنند باید از دستورات رئیس بیمارستان تبعیت بکنند. این اولی الامره. بیا در یک اداره، رئیس اداره اولی الامره. کار بهش دادیم که انجام بده. حقوقی که می‌گیرد از بودجه ملی است، سرمایه ملی است که می‌گیره. و باید وظایفی رو که ملت به عهده او گذاشتن انجام بده. قرآن چی میگه؟ در آیه 1 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. به عقد قراردادها و پیمانها وفا بکنید. پس هر جایی، هر مدیری در رأس هر کاری که قرار گرفت، این یه عقد قرارداده، یه پیمان نامه است، یه میثاقه. این میثاق بین او هست و مردم. اما در یک جامعه‌ای که قرآن و رسالت نبی حاکم است، رفع اختلاف بین این مدیران با مردم به دست خدا و رسوله. یعنی باید اختلاف که پیش آمد برن اونجا. شما قرار بوده است که در این بیمارستان به این شکل مدیریت بکنی، نکردی. قرآن میگوید اوفو بالعقود، به پیمانها وفا بکنید، وفا نکردی. پس اینجا خدا آمد و این وسط قرار گرفت و حکم صادر کرد. خدا داره حکم صادر میکنه که این انسانی که با شما قرارداد بسته و مسلمان بوده، بر اساس قراردادش عمل نکرده. حالا که عمل نکرده، خدا بهش فرمان داده عمل بکن، وفا بکن. عمل نکرده، باید بره کنار. شما حق دارید او رو بگذارید کنار. هم خود قرآن میگه، هم امیرالمومنین میگه، هم سایر ائمه گفتن، هم مفسران بر اساس اون قولها همین حرفها رو زدن. خب این کسانی که مدیران هستند، یعنی اولی الامر هستند در هر جایی، اینها حاکمند، یعنی دستور میدن، حکومت میکنند. اینها یک راه داره که فساد درشون رخنه بکنه و اون راه رو مردم به اونها نشون میدن. و به همین جهت است که پیامبر میفرماید که کما تکونون یولا علیکم، همانطور که شما مردم هستید براتون ولایت میشود. ببینید اولی الامر ها براتون ولایت میشه، براتون حکومت میشه. یعنی این ضد اون عبارت، اون حدیث نیست، الناس علی دین ملوکهم، اون حدیث نیست. این عبارتی است گفته شده در تاریخ و اینها گفتن، جامعه شناس های مسلمان بهش استناد کردن. ابن خلدون هم در مقدمه، که شاید اولین جامعه شناسی است که در دنیا ظهور کرده در قرن هفتم، به اون استناد کرده. ولی قرآن و کلام پیامبر مردم را اصل می دانند. یا قرآن می گوید کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، سنت ما اینه که ظالم بر ظالم حکومت بکنه. خب پس مردم موظفند برای پیشگیری از سیطره ظلم استنتاق بکنند و بازخواست بکنند از اولی الامر، و اولی الامر را به سمت فساد هدایت نکنند. یکی از چیزهایی که بسیار مهمه و اولی الامر رو فاسد می کند، رشوه دادن به کسانی است که کار دستشونه، و این خیلی رایجه. حالا شاید در سایر دنیا باشه خیلی کم، ولی در کشور ما که خیلی رایجه. شما حتی سبزی خوردن هم که میخواید بخرید رشوه میدید و اون سبزی فروش سبزی های خوبتر به شما میده. رایج کردیم. در آیه 188 بقره که گذشتیم و بسیار من روش توضیح دادم، میفرماید ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال خودتون رو در میان خودتون به باطل نخورید. خب باطل را که مال خوردن بر اساس باطل چیا هست، قرآن در بسیاری از آیات تبیین کرده، دیگه نیازی به تکرارش نیست. به این آیه در تفسیر سوره بقره میتونید مراجعه کنید. و تدلو بها الالحکام، یکی از باطلها اینه که شما مال رو هدایت کنید، ادلاعش بکنید، سرش رو برگردونید به سمت حکام، تا حکام به نفع شما و به کمک شما بیاین، تا شما بتوانید چه بکنید؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا شما هم قدرت پیدا بکنید تا بخشی از مال مردم رو بخورید. این نتیجهش میشه. پس ما موجب فساد اولی الامر میشیم. اون وقت یک عده‌ای پیدا میشن در جامعه و میخواهن جلوی این فساد رو بگیرن، هم فساد مردم را هم فساد اولی الامر را. اینها با اولی الامر به تنازع میرسن، اختلاف پیدا میکنن. آقا شما که مدیر این بانک هستی داری رشوه میگیری. رشوه چی آقا؟ شما میگی اگه میخوای 20 میلیون وام بهت بدم، شرطش اینه که 2 میلیونش رو به خودم بدی. نه هست دیگه، تو همه بانک ها هست، هیچ کس هم نمیتونه انکار بکنه. هیچ کس هم بعد نیاد به من بگه چرا اینا رو گفتی، به فلان رئیس بر میخوره، یه وقتی رئیسی توی شعبه باشه که اینطوری نباشه. پیداش بکنید بیاد تحویل منش بده، چون من تا حالا نشنیدم هر جایی وام های بالاتر از 10 میلیون بوده، حتی 10 میلیون هم 500 هزار تومان خواسته که تصویب بکنه. حالا من که میخوام ندم، با این مدیر اختلاف پیدا میکنم، این تنازعه. قرآن میگه کی اینجا حلال مشکله؟ فردوه الالله و رسول. این قضیه رو برگردانید به خدا و رسول. اونها چی گفتن؟ میگه و تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. هدفتون اینه، برای اینکه این وام به تو برسه و به اون نرسه، تو میری رشوه رو میدی، تو سر این پول رو کج میکنی به سمت اون اولی الامر و حاکم که اینجا مدیره و اینجا کار دستشه. اون وقت چون ما همه یه جایی یه چیزی نمیدونم اصطلاحش چیه، میگن یه چیز زیر دندونمونه، یه چیزی نمیدونم پر قبامون گیره یه جایی، اون وقت میترسیم که این آیات را به صراحت بیان بکنیم. چون اگه گفتیم میاد سراغ خود من، میگه خودت هم که همین کار داری میکنی. برای همینه که آیات میماند و قرآن میماند و میگوین سراغ قرآن نریم، چون یقه همه رو میگیره. تو هم که اینطوری. اون وقت اون کسی که وظیفشه که قرآن رو بیان بکنه، چون خودش هم اینطوریه، بیان نمیکنه. چطوری مال مردم رو میخورید؟ بالاسم و انتم تعلمون، بر اساس گناه. اینجا اسم میگه، اینجا ذنب نمیگه. اسم یعنی گناهی که عذاب برش وارد شده و در قرآن گفته عذاب میکنیم و نمیبخشیم. شما مال مردم رو بر اساس اسم به حکام میدید. پس این کار مردمه، مردمند که اولی الامر رو فاسد میکنه. پس این یه تنازع که پیش میاد. در صحیح بخاری یک روایتی از پیامبر نقل کرده به این بیان: اذا وسد الامر الى غیر اهلهی فانتظر الساعه. اگر که سپرده بشود کار مردم، امر وسد الامر، پس اولی الامر کیه؟ ببینید مردم دارن انتخابش میکنن و پیامبر میگوید وسد، به صیغه مجهول، اگر امر و کار مردم سپرده بشود به غیر اهل، پس منتظر ساعت باشید. و ساعت را بیان میکنه در خود صحیح، میگوید که ای ساعت قیامت الامه و هلاکها. قیامت امت اینجاست که ساعت و لحظه هلاک و نابودیشه. من نمیدونم منتظر چی هستیم با این قرآن، چرا اینقدر خوابیم، عقبیم. و با این پیامبر کی گفته اذا وسد الامر الى غیر اهله تنتظر الساعه، منتظر هلاک و نابودی باشه. و همیشه در طول تاریخ تا امروز اولی الامر مسلمان ها، بعد از امیرالمومنین که حاکم بود، یه حاکم آمد دست غیر اهل بوده، حالا یه کسانی چند سباهی آمدن مثل عمر ابن عبدالعزیز یا یه افرادی مثلا در آل بویه بودن، اینها چند سباهی یه طورای مثلا حکومت کردن، به حساب نمیاد که توانسته باشن کاری بکنن، کار دست نااهل بوده. و به همین جهت پیوسته مسلمان ها در هلاک و نابودی به سر بردن. هلاک این نیست که شما یه دفعه بمیرید یا یه امتی بیفتن به خاک بمیرن دیگه تمام بشن. هلاک این است که انسان از مرتبه شکر تنزل بکنه. شکر چیه؟ یعنی به کار بردن تمام نعمتهایی که خداوند در اختیار انسانها گذاشته به همون ترتیب و صورتی که خداوند تعیین کرده. این انسان شاکره، که بارها من این رو در جلسات گفتم. شکر زبان چیه؟ حق بگه، از حق دفاع بکنه، علمی رو که یاد گرفته بازگو بکنه. شکر چشم چیه؟ حق را ببینن و به سمت حق برون و از ناحق چشم بپوشن. شکر گوش چیه؟ حق را بشنوند و حق را فرا بگیره از طریق گوش. شکر دست، شکر پا همینطور. وقت این شکرها که به جا آمد، شکر نعمتهای دیگه به جا آمده. یعنی نان را که خوردی حرامش نکردی، گوش را که خوردی حرام نکردی. دیگه حالا الحمدلله نگفته باشی حرام نکردی، نگفتی. و اگر هزار الحمدلله بگی بعد از سفره و این غذا رو که خوردی و نیرو گرفتی در راه کج بروی، شاکر نبودی. پس تو هالکی، از بین رفتی، توی هلاک زندگی کرد. هلاکت غلطه ها، کلمه غلط، هلاک درست، مصدر هلاکت نداره. که اون وقت بر وزنش نزاکت و فلاکت و این آرم درست کردیم، همه غلطه. مثلا نزاکت ما از نازک درست کردیم، مثلا تو عربی نداریم، کلمه درست کردیم. فلاکت هم از فلک درست کردیم که تو عربی نداریم. پس اینا رو دقت بکنید که اصلا به کار نبرید کلمات غلط. بعد در سوره انفال آیه 27، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. ببینید آخر آیات میگه شما میدانید، ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و رسول خیانت نکن، که اگر چنین کردید در امانتهای خود خیانت کرده. ان تؤد الامانات الى اهلها، یکی از اصول و اساسیات امانت داری در فطرت و سرشت انسان این است که این وجودی را که خدا خلق کرده با همون کمال و تمامیتی که خلق کرده تحویل خالق بده. این امانت داریش. اگر نکرد خیانت به خدا و رسول کرده. اگر به اونها خیانت کرد در این امانت خیانت کرده. اگر در این امانت خیانت کرد در همه امانت ها خیانت کرده. چون دیگه آدم نیست. یا آدم نیست. بعد میگه و انتم تعلمون، شما میدانید دارید خیانت میکنید. و این واقعه. هیچ انسانی نیست، حتی جاهل ترین، که بر حسب فطرت خودش تشخیص نده که این کاری که داره میکنه زشته یا خوبه. تشخیص میده، ولی اون زشت را در یک برهه کوتاه زمانی فکر میکنه به نفعشه، انجام میده. حالا نشستیم، حالا طوری نیست، یه غیبتی هم بکنیم و خب کاری که نداریم حرف میزنیم و کارهای دیگری که در واقع عادت شده. در سوره مؤمنون آیه 8 و سوره معارج عین همه. در تعریف مؤمن یکی از وصفهایی که برای مؤمن می آورد می گوید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان کسانی هستند که نسبت به امانت خودشون، اماناتهم، این امانت مال همه است، لاماناتهم و عهدهم، پیمانشون، اینا مراعات کننده، یعنی امانات و پیمانهاشون رو مراعات میکنن. حالا شما بیای این یه عهد و پیمانی که با این جلسه میبندی که سر ساعت بیای این تلفن های همراهتون هم خاموش بکنید یا نیارید بذارید اونجا کنار، این عهد و پیمانه، اینو انجام بدی. بله
این یکیش. اینا پیمانه. اون وقت تمام این پیمانها و عهدها و امانتها میره زیر عنوان میثاق. و از اخذ الله میثاقکم، خدا از شما پیمان گرفته است در همه این موارد. و اون پیمان، پیمان فطری است، برای اینکه اون چیزهایی که خودت تشخیص میدی و انتم تعلمون که خلاف است و داری انجام میدی، داری خلاف میثاق با خدا انجام میدی. خدا از تو پیمان گرفته که این کار نکنی. حالا آمده اند بعضی ها از مفسران و حکما، اینها دیگه همشون من به هم جمع کردم، امانت رو به سه دسته تقسیم کردم. من چون از روی متن عربی نوشتم، عینش رو میخونم براتون ترجمه میکنم. امانت العبد مع الرب، این گروه یک. امانت، امانت بنده با پروردگار. و هی ما اوهد الیه حفظه من الاعتمار بما امره و الانتهاء اما نها. اون چیه؟ اون چیزیست که حفظش از این انسان پیمان گرفته شده. اون چیه؟ این که آنچه را که خدا فرمان داده این اعتمار بکنه. اعتمار به همزه سا، الف و همزه، از امره. امر به باب افتعال که میره میشه اعتمار، یعنی فرمان پذیری، نه فرماندهی. فرمان پذیری داشته باشد نسبت به آنچه که خدا بهش دستور داده و انتها بدهد، به پایان برساند آنچه را که خدا ازش خواسته است که نکند، یعنی دیگه نکند. این عهد نسبت به امانتداری بین بنده و خداست. و استعمال مشاعره و جوارحه فی ما ينفعه، و تمام مشاعر یعنی قوای فکریش را تماما به کار بگیره، و همینطور قوای جسمی، جوارحش رو، اونو میگن مشاعر، قوای فکری رو، و قوای جسمی رو میگن جوارح. یعنی تمام قوای فکری و جسمیش رو به کار ببره در انجام آنچه که به او نفع میرساند. و یقربه من ربه، و او را به پروردگارش نزدیک میسازد. فالمعاصی کلها خیانتون لله عز و جل. بنابراین تمام گناهان خیانت به خدا است، یعنی ضد امانت. گروه دوم، امانت العبد مع الناس. ببینید چون اون اول الامر مربوطه به آیه اماناته، یعنی حتما این دوتا به هم ارتباط دارن که وقتی میگه ان تعد الامانات الى اهلها، بلا فاصله آیه اولی الامر رو مطرح میکنه. و یدخل فیها رد الودائع و عدم القش فی شیء من الاشیاء. در این مقوله وارد میشود، یا در این چارچوب، این که سپرده ها رو به اهلش بازگرداند، درش قش نکند و در هیچ چیزش. و حفظ و سر، و سر افراد ودیعه است، سپرده است، اسرار مردم رو حفظ بکنه، اینم ودیعه است. و غیر ذلک مما یجب لآحاد الناس وللحکام وللأهل والأقربین. این چیزهایی است که بر آحاد مردم و بر حکام و بر اعضای خانواده و بر خیشان واجب است، مراعاتش واجبه. پس این هم یک نوع پیمان و عهد. فخر رازی یه توضیح داره، میگه و یدخل فی هذا القسم، در این قسم دوم داخل میشود چی؟ عدل الامراء مع رعیتهم، اینکه فرماندهان نسبت به زیر دستان خودشون با عدل رفتار بکنن. و عدل العلماء مع العوام، دقت بکنید. و علما نسبت به جاهلان و توده مردم عادل باشند. اون وقت عدل علما نسبت به توده مردم رو خودش بیان میکنه فخر رازی. میگه چطوری عادل باشند؟ چطوری عالم میتواند نسبت به توده مردم اجراء عدالت بکنه؟ به ان لا یحملوهم علی التعصبات الباطله، این که مردم را به سمت تعصبات باطل سوق ندهد. و الا ظالمه، و الا ظالمه. حالا شما بیاید عالم عادل پیدا بکنید. خب این حرفا نباید زد، چون اگه بخواید بگردید و پیدا بکنید، خب میرید یه وقت میرسید به ائمه، اونجاهای وقت دیگه بعدش خیلی سخت میشه که مردم را به سوی تعصبات باطل سوق ندهد. بل یرشدونهم الی اعتقادات و اعمال تنفعهم فی دنیاهم و اخراهم، بلکه آنها را ارشاد بکند. این عدله ها، اون ظلم شد. بلکه آنها را ارشاد بکند به سوی اعتقادات و اعمالی که به آنها نفع میرساند در دنیا و آخرتشون، بهشون نفع میرسونه. این میشه عالم عادل. اینا امانته ها. المنار، از این کلام فخر رازی اینطوری نتیجه میگیره: فعلا هازا یکون العلماء الذین یعلمون العام مسائل الخلاف التي تثير التعصب بینهم والذین لا یعلمونهم ما ينفعهم في دنياهم من امور تربیت الحسنة و کسب الحلال و ما ينفعهم في آخرتهم من المواعظ والاحکام التي تقوی ایمانهم و تنفرهم من الشرور و ترقبهم في الخيرات كل اولئك العلماء من الخائنين للامه. نه، المنان نتیجه میگه، میگه بنابراین علمایی که به عامه و توده مردم مسائل خلافی را آموزش میدهند که این مسائل موجب برانگیختن تعصب بین مردم میشود، و علمایی که به مردم یاد نمیدهند آن چیزی را که در دنیا به مردم نفع برساند از امور تربیت نیکو و کسب حلال، و آنچه که در آخرت به آنها نفع برساند از مواعظ و احکام، اینا رو یاد نمیدهند و چیزهایی رو یاد نمیدهند که ایمان مردم رو تقویت بکنه و اونها رو از بدیها متنفر بکنه و در خیرات ترغیب بکنه، تمام این علما از خائنان به امت. اینا قرآنه. این که من وارد تفسیر بعضی از آیات نمیشم، من که آب باز میکنه، کش پیدا میکنه. و قرآن نباید مطرح بشه. دین شده چهار تا مسئله طهارت و پاکی و نجاست و عرض کنم که نماز و اینها. این امانت داری و اینکه اول الامر اساس امانت داری باید باشم علما. و اما سوم، پس یک، گروه امانت، امانت بین عبد و خدا بود. دو، امانت بین عبد و ناس بود، بنده و مردم. گروه سوم از امانت، امانت انسان با خودش، امانت الانسان مع نفسه. اینجا عین عبارت فخر رازی رو براتون میخونم: ان لا یختار لنفسه الا ما هو الانفع والاصلح له في الدين والدنيا. این هست که این انسان هیچ چیز را برای خودش انتخاب نکند مگر نافعترین و شایسته ترین چیزی که در دنیا و دین برای او خوب باشد. و ان لا یقدم، و این که اقدام نکند به سبب شهوت و الغضب، به سبب قوه جلب منفعت و قوه دفع ضرر اقدام به چی نکنه؟ الا ما یضره فی الاخره، اقدام به کاری که در آخرت به او آسیب برساند. و آخرت به اون مفهومی که گفتم براتون تا بره در قیامت. حالا ببینید اگر کسی آمد و در امانت خیانت کرد، پیامبر میگه منافقه. این حدیث متواتر، متواتر شیعه و سنی. آیت المنافق سلاس، منافق سه نشانه دارد. اذا حدث کذب، اگر سخن بگوید دروغ. خیلی وحشتناک جامعه ما، خیلی وحشتناک. با این حدیث میشه جرأت کرد و گفت اکثریت در نفاق زندگی میکنی؟ کوچکترین چیزمون دروغ. تلفن نیستن، آب بدهی ما رو بدید، فعلا نداریم. این خربوزه شیرینه، او نمیدونی مثل قنده. بیچاره آورده بود پاره کرد، بعد درسته گذاشته بود در خونه، وسطشو بریده بود که بیام ببرم. میگفت قسم خورده که نم چقدر شیرین. هم تو دروغ 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 تا الی غیر نهایه. تا بیاید مثلا به یکی بخواد وکیل بشه، این همه پوستر درست میکنه، قالب این چیزایی که توش می‌نویسه دروغ. اولش وعده هایی که میده، من چنین میکنم چنان میکنم، نمیدونم آب را از کجا به کجا میبرم، خلیج فارس را به دریای خزر وصل میکنم، دریای خزر را از روس ها پس میگیرم، نمیدونم خلیج فارس را به روی آمریکا یا میبندم، هزار تا از این چیزا تو پوستر ها مینویسه. ما میدویم میگیم به به. اما اگه یک راست بنویسه و بگوید که من هیچ یک این کارا نمیتونم، اصلا معلوم نیست بتوانم برای شما کاری بکنم، ولی نیتم خیره، دلم میخواد یک کاری بکنم، این پی درد نمیخوره. آیا واقعا اگر کسی ظرفیت و توان اول الامری را داشته باشد، خود بره در مجلس یک کاری به دست بگیره، خود بیا در این اداره یک کاری به دست بگیره، اصلا باید تبلیغ بکنه؟ نیازی به تبلیغ نداره. اینقدر باید در جامعه توان و ظرفیت و قدرت علمی و معنوی و اخلاقی از خودش نشان داده باشد که مردم اون رو بشناسن. اصلا ناشناس حق نداره بیاد، اسلام اجازه نمیده کسی که ناشناسه. اون وقت شما میبینید خیلی از نمایندگان شهرها مال اون شهرها نیستن، میاد رأی میاره خلاف شرعه. میگه منکم، اول الامر منکم، باید از شما باشه، از میان شما برآمده باشه، شما او را بشناسید، با شما زندگی کرده باشه، پدر مادرش حاجی فلان، حاجی حسن، مادرش حاج خانم نمیدونم فلان، همه اینا در جامعه در مسجد همه جا شناخته شده باشن، بگن آره این پسر فلانیه، ما روز تولدش هم یادمونه. این میشه منکم. و پیامبر اسلام که میگوید منکم و فیکم درباره پیامبر، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم، از شماست، میشناسیدش. از بیت المقدس پیامبر نیاورد خدا که بر مکه و مدینه تحمیل بکنه، و به لسان عربی مبین، زبانش زبان خود شماست، با همین اصطلاحات شما حرف میزنه. اینا را از قرآن بگیرید و بگویید نماینده ما باید مال شهر ما باشه، استاندار ما مال شهر ما باشه، منکم مال شهر باید باشه. استاندار آمده میگه ببخشید در اولین سخن من شهر شما رو نمیشناسم، اینجا نبودم، نمیدونم، اطلاعی ندارم از زیر و بمش. منکم میشه؟ توی همین یک منکم قرآن ببینید چقدر ما فاصله داریم. این آیاتی که من رها میکنم و نیایید نیشتر بزنید که باز بشه و این چرک و خونها بریزه بیرون، بزنم تو سربسته باشه، شما خوش باشید و دیگه خیلی همچین نگران قضایا نباشه. خیلی سخت قرآن، خیلی سخته. و اگر جامعه قرآنی شد، اون جامعه هست که عین آزادی و عدالت. اون وقت دیگه میبینید که بیانیه و اعلامیه حقوق بشر و این قوانین بشری و اینها میلیاردها میلیارد فاصله دارند با اون جامعه انسانی و اخلاقی که قرآن میخواد بسازه. قرآن ما رها کردیم. آیا این رها کردن خیانت در امانتی نیست که خدا به ما سپرده؟ خدا میگه اولی الامر باید از شما باشه، و تازه وقتی از شما هست و از میان شما هست و از شهر شما هست و از محله شما هست و شما او را میشناسید، تازه با هم تنازع پیدا میکنید، اختلاف پیدا میکنید. اینجاست که خدا و رسول به داد شما میرسند. خب دومین نشانه منافق چیه؟ اولیش چی بود؟ اذا حدث کذب و اذا وعده اخلف. وقتی وعده میکنه خلفش رو انجام میده، به وعدش عمل نمیکنه. واقعا باید وحشت بکنه. تنها راه، بارها گفتم، تنها راه گریز این است که بگیم اصلا خدا نیست، قرآنم نیست. ولی اگر خدا را پذیرفتیم به عنوان قادر متعال، نمیتوانیم نفی بکنیم قدرت او را که میتواند کلامی را بر انسانی به صورت وحی بفرستد و به اون مأموریت بدهد که جامعه را هدایت بکنه. و اون کلام اینه: ما وعده دادیم، میثاق و پیمان بستیم با خدا که ایمان میاریم و عمل میکنیم، فطری ها، نه زبانی، فطری، و داریم خلافش رو انجام میدیم. و پیامبر میگوید این منافقه. اون وقت میبینید دیگه، حالا اون منافقینی که از کشور رفتن بیرون خیلی باید خوشحال بشن، چون خیلی تعدادشون زیاد میشه، جمعیت پیدا میکنه. با این حدیث پیامبر، من نمیگم، پیامبر تعریفی که به دست میده، و از اتومن خان و آنگاه که به او اعتماد میشود. اتومن بازم به همزه است، یعنی مورد وثوق برای سپردن امانت به او میشود، خیانتی در امانت میکنه. اینم نشانه سوم. باز روایت دیگر از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که متواتر است: لا ایمان لمن لا امانت له. کسی که امانت دار نیست ایمان نداره. ولا دین لمن لا عهد له. و کسی هم که پای بند به پیمان و عهد خودش نیست دین نداره. خیلی کار سخت میشه. خیلی. من فکر کنم پیش از اینکه یهودی ها و اسرائیلی ها رو تو مدیترانه بریزیم، مسلمان ها رو بریزیم توی دریا، یکی میمونه. باز حدیث متواتر از پیامبر اکرم صلوات الله علیه. من متواتر ها رو میارم ها، یعنی شیعه و سنی در تمام کتاب هاشون گفتن: لن تزال امتی علی الفطره. همیشه روزگاران تا دنیا دنیاست و انسان انسان، امت من بر فطرت و سرشت خود باید حرکت کند. اما تا که اینطوره؟ مالم یتخذ الامانت مقنما. تا زمانی که امانت رو غنیمت ندونه. آه این ماشین ما اینجا باشه، شما رنگش کنی مثلا یا تعمیرش کنی، خب حالا این ماشینش رو من برم ماس بگیرم بیام، من میشه غنیمت. غنیمت دونست دیگه، فرصت را غنیمت شمرد که حالا که این ماشینش رو برده تعمیر بره باش ماس بگیره. ببخشید حالا نکنید دیگه من. اینه. حالا این مهندس اینجا وایساده، این بنا و نقاش و کارگر و لور همه دارن کار میکنن، اون بالا ساختمان نگاه کنه ماشینه. مهندس رفت بچه ها بیز و کتری ها، غنیمت میشه مارد، غنیمت میشه مارد نبود ناظر را. مالم یتخذ الامانت مقنما. تا زمانی که امت اینطوری نباشن بر فطرت و سرشت خودشون حرکت میکنه. موضوع دوم: و زکات مقرما. و زکات را هم این مقرم یعنی قرامت ندونه. اگر زکات را قرامت دانست، امت از فطرت و سرشت خودش خارج میشه. مقرم چی؟ مقرم گناه. من گناه میکنم، زکات میدم برای اینکه جریمه شو داده باشم، غرامت داده باشم. اگر امت اینطوری شد میفته در وادی گناه. و ایمان بیارید که پیامبر رسول خدا بوده است. صلوات بفرستید بر او.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک انسان بی سواد در 1400 سال پیش که جهل همه جای دنیا را فرو گرفته است طوری داره حرف میزنه. خیلی فاصله داریم از نظر اخلاقی و شناخت پیامبر، خیلی فاصله داریم. نیشابوری در تفسیر همه اقوالی که راجع به اولی الامر گفته شده که باید معصوم باشه چه باشه یا از خاندان پیامبر باشه، همه اینها رد میکنه و میگوید اولی الامر که و اولی الامر مجتمعت الامتو علیه اولی الامر، چون وسط جمله است به حالت جری خونده میشه، فاعل نیست که بگید و اولی الامر، چون قبلش جملات دیگری هست این اضافه شده به اونها، پس من غلط نخوندم که مثلا بگید این مبتداست و باید اولی الامر خونده بشه، نه، این واو عطفه و به ما سبق عطف شده، اونجا مجرور کلمات، اینجا میشه و اولی الامر مجتمعت الامتو علیه. اولی الامر کسی است که اجتماع امت او رو سر کار آورد. حالا بیان بگن انتخابات جدیده و نمیدونم از غرب آمده و رأی در اسلام نبوده، پس این اجتماع امت چطوری است؟ مگه با رأی نبوده؟ و باید اجتماع بکنن. یعنی اگر یکی گفت من مخالفم، باید حتی اونم موافقش بکنن، همون یکی رو، که اجتماع امت بشود بر انتخاب اولی الامر. پس رأی اکثریت رو ما از غرب آوردیم، در اسلام اجتماع همه با هم، آقا من مخالفم. این باید باش صحبت بشه، دلائلش پرسیده بشه چرا مخالفه. یک پدر ما خدا رحمتشون مثل میزدن، میگفتن که شما بیاید و تمام اهل این شهر رو جمع کنید، مثلا 2 میلیون. این آخری هم میگفت 2 میلیون آدمی که پزشک نیستن، بعد تو این شهر یه پزشک باشه، این 2 میلیون بیان سر یه مریض و همه شون یه قول بگن، بگن مثلا گلگاف زبون به این بدید و اون پزشک بگه نه خیر این دواش نیست اونه، حرف کی باید شنید؟ پزشک. پس این رأی اکثریت نمیتواند در برابر علم قد علم بکنه و شما باید علم پیدا بکنید که این کسی که انتخاب میکنید همه میدانند که این صلاحیت داره و اگر یکی مخالف باشه ممکنه اون عالم باشد و روی علمش مخالفت بکنه و بقیه جاهل باشن و ندانند چرا دارن با این موافقت میکنن، پس باید به نظر اون یکی هم اعتنا بکنند که تو چرا مخالفی ها و دلائل مخالفتش رو بپرسن. از این جهت مگد و اولی الامر مجتمعت الامت و علی، اینا تو تفسیرهای ماست، تفسیرهای 1000 سال پیش 800 سال پیش، اجتماع امت میشه اولی الامر. تازه باش تنازع پیدا میکنی، اجتماع کردید آمد سر کار، 2 تا کار انجام داد، نه داره خلاف تعهد خلاف امانت عمل میکنه، تنازع پیش میاد. به کی رد کنید؟ به خدا و رسول. اما فخر رازی در معنای اولی الامر چی میگه؟ میگه ان الله تعالی اوجب طاعت اولی الامر فی هذه الآیه قطعاً، تردیدی نیست، قطعا خداوند اطاعت از اولی الامر رو در این آیه واجب کرده. میگه و اولی الامر منکم، بله مدیریت، تبعیت از مدیریت واجبه، در همه نظام های دنیا واجبه. شما وقتی که اختیارات رو دادید مثلا به رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور آمریکا گفت میخوایم لشکرکشی بکنیم به عراق، همه باید ازش تبعیت بکنن. این قاعده اولی الامر بودن. و امیرالمومنین روی این قاعده شکایت میکنه، میگه شما با من پیمان بستید و دارید خیانت میکنید، باید از اول الامر تبعیت بکنید، مگر اینکه بیایید بهش ثابت بکنید دارید خلاف انجام میدید. پس راضی میگوید قطعا اطاعت از اول الامر واجبه و ایجاب و طاعتهم مشروطون به کون نا عارفین بهم. خیلی اینا مهمه و این وجوب اطاعت از اینها ایجاب می کند، یعنی یک وجوب بعدی را به وجوب میارد که ما نسبت به اینها شناخت داشته باشیم. شناخت کیه می شناسیم؟ واقعا تو این مدیرها کیه می شناسیم؟ شما توی اداره برید ببینید رئیس اداره رو، پدرش و مادرش و خانوادش و مدرسش و دانشگاهش و تحصیلاتش رو نار می دونید؟ باید عارف باشیم بهش. قادرین علی وصول الیهم. تعجب میکنیم فخر رازی این حرف رو بزنه. بتوانیم به آنها دسترسی داشته باشیم. اولی الامری که نتوانیم به او دسترسی داشته باشیم، اگر حتی اجتماع کرده باشیم در انتخابش، در لحظه ای که آحاد ملت نتوانند به او دسترسی داشته باشند، از اولی الامری ساقط است و لا ساقط است. ساقطه، تعارف نداره. اینا قرآنه. میول قادرین، قادرین علی الوصول الیه و الاستفادت منهم، و بتوانیم از آنها بهره بگیریم. و نحنو نعلم به ضروره اننا فی زمان ناهازا آجزون ان معرفت الامام المعصوم. پس اونهایی که گفتن اولی الامر باید معصوم باشه، بدانن که در این زمانی که ما هستیم و بعد از ما دیگه کسی نمیتواند دسترسی به امام معصوم نداره. پس این حرف بی خوده که اولی الامر باید معصوم باشه. خب حالا بیایید در نهج البلاغه تا امیرالمومنین همه این گفتارها را. حالا شما ممکنه یکیتون بگید که فخر رازی سنیه نمیتونم یا فلان، امیرالمومنین که شیعه است، در شیعه بودن شخص علی، چون همه ما میگیم پیرو علی هستیم و علی شیعه است، یعنی صد در صد پیرو پیامبره، مستحب و واجب را ترک نکرده است در هر شرایطی. اون چی میگه؟ نهج البلاغه خطبه 173، بعضی نهج البلاغه 171. اوصیکم به تقوی الله، ای مردم شما را به پرهیز از معصیت خدا سفارش میکنم. فانها خیر ما تواسا العباد به. این بهترین چیزی است که بندگان خدا یک دیگر را به آن سفارش کردند. و خیر و عواقب الامور عند الله، و بهترین پایان کارها نزد خدا همین تقوا است. والعاقبت للتقوا. و قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله. طرف ما هم که ما الان جنگ میان ما و اونها باز شده، بابش گشوده شده، اونها هم اهل قبلند. پس تفاوت در چی؟ ولا یحمل هذا العلم الا اهل الصبر والعلم. بنابراین علم ما را تو این جبهه، جبهه که ما هستیم، علم ما را کسی بر دوش نمی کشد جز اهل شکیبایی و اهل آگاهی. بیایید علم امیرالمؤمنین رو به دوش بکشید، یعنی اهل صبر و پایداری و آگاهی بشویم. علم به چی؟ اهل صبر و علم به مواضع الحق، پایگاه ها و جایگاه های حق را بشناسیم که حق نزدیکی است. اونا اهل قبلند. حالا ببینیم اونا بر حقن یا اینها یا ما. فمذو لما تؤمرون به، این اولی الامر. پس به آنچه که به شما فرمان داده می شود عمل کنی، اجرایش کنی. امضا یعنی اجرا، فمضو اجرایش کنی آنچه که بتون دستور داده می شود. و قفو عندما تنهون عنه، و اونجایی که نهی می شوید ایست کنید. قرآن چی میگه؟ فما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ولا تعجلوا فی امر حتی تتبینوا، و در اجراء کاری شتاب نکنید تا کاملا برای شما روشن بشود. این جا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، تبین. فا این لنا، خوب دقت بکنید، این نتیجه گیریست که میخوام بگم اونان که اهل سنتند از تفسیرشون. من عباراتی رو آوردم، امیر المؤمنین در اینجا کلیت اول الامر رو در یه عبارت کوتاه بیان میکنه. فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ امرن تُنْكِرُونَهُ قِيَرَا. اشکال نداره، اشکالی نداره دوستان. اگر که ما یک امری را به شما دستور میدهیم و شما از اجراء آن سرباز میزنید و ابا دارید و خیلی مایل نیستید انجام بدهید، باشه بیایید بنشینیم، من در آن تغییر میدهم. فإن لنا غیرا، عوضش میکنیم. این اول الامر، شما بیاید بشینید صحبت میکنیم عوض میکنیم. این اول الامر مسلمانه. اشتباه کرد امیرالمومنین، ترسید، تقیه کرد. چرا این مزخرفات رو میگیم؟ مگر کسی میتواند در شأن امامت و بیان حکم و اجراء حکم تقیه بکنه؟ امکان نداره. میگه بیاید بشینید بحث بکنیم و عوضش میکنیم. خب بنابراین نرسیدیم که در آیات جدید وارد بشویم. انشاءالله دیگه نیایید سوال بکنید، روشن شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند تا توضیح هست من بدم. بعضی وقتا ممکنه شما از من مثلا گله داشته باشید که تند حرف میزنم، یا اینکه یه افراد دیگری ممکنه مثلا تند حرف بزنن شما ناراحت بشید. حالا من خودم رو میگم، من اگه وقتی تند حرف زدم، همین که امیرالمومنین میگه فإن لنا غیرا، بیاید بگید عوضش میکنیم، عذرخواهی میکنیم، نمیدونم هر کاری باید بکنیم میکنیم، این قابل تغییره. و این عبارت امیرالمومنین رو به گوش جان بسپاریم هممون، فإن لنا غیرا، ما تغییرات میتونیم درش بدیم، عوضش بکنیم. چون که این چیزهایی که ما تصمیم میگیریم، اگر که شما آمدید ثابت کردید که خلاف حکم خداست، ما عوضش میکنیم. بنابراین ما همدیگر رو باید یاد بگیریم که تحمل بکنیم. و یکی از مفاهیم بزرگ آزادی این است که انسان مخالف خودش رو تحمل بکنه. اگه ما خودمون که مثلا با هم دوستیم و رفیقیم و اینا همدیگر تحمل بکنیم، کاری نکردیم. اگر مخالف رو تحمل بکنیم، اون وقت میفهمیم که اصلا آزادی دادن و مدافع آزادی بودن یعنی چی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ای پیامبر، اون کسانی که روز و شب خدا را میپرستن، عبادت میکنن، تو تحملشون بکن، تو تحمل کن و اونها رو ترد نکن. ولا تعد و عینا، که توی آیه دیگه میگه ولا تطرد الذین، اونایی که این کارو میکنن، یعنی تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اونا رو از خودت نران. راندن هم این نیست که بگی برو بیرون. ممکن آدم با چشم یکی رو برانه، بهش محل نگذاره، توجه نکنه، اینا میشه ترد. این کارو نکن. حال در این آیه میگه چشم از اونها بر ندار. چشم بر ندار یعنی چی؟ یعنی مثلا امشب ما میبینیم مثلا یکی از دوستانمون نیست، پرسیم کجان که چشم ازشون بر نداشته باشیم. این میشه ولا تعد و عیناک عنهم، برای که یاد بگیرید آیه چی میگه، چشم ازشون و مواظبشون باش. اگه نیست بگو کجاست، حواس جمع باشه. اگر نپرسیدی یعنی تردش کردی، معبودم نبود، نخون، نه این نباشه. چرا این کار رو میکنی؟ تورید زینت الحیات دنیا. خیلی به پیامبر سخت میگیره، برای اینکه یکی اومد بهتر و لباساش تمیزتر و حالا از یمن اومده پولش هم بیشتر و این به درد ما میخوره، بچسب. این میشه تو زینت دنیا رو مثل اینکه خواستی ها؟ بعد ولا تو تیر من اقفلنا قلبه عن ذکرنا. حواس جمع باشه از اونهایی که دلشون رو از خودمون غافل کردیم تبعیت و اطاعت نکنی. آیه پیامبر و تبع هواه و کان امره فروتا، و این تابع هوای نفسش بوده و کارش دیگه از دست رفته، از دست شده است کارش. این آیه رو اون دفعه خوندم، این دفعه هم دو مرتبه تکرار کردم برای اینکه همدیگر را تحمل بکنیم. کل این اینو میخوام نتیجه بگیرم که این اتفاق میفته که یا یک کسی عادتشه، لحنشه مثل خود من، حالا من کلن همش داد میزنم بعدش هم عذرخواهی میکنم، یعنی اینا چون ذنبه قابل استغفاره.